رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند سلام، با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. مجله بامدادی امروز جمعه 9 دکبر سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیاپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 2 شب است و در شهر دوشنبه 6 بامداد. برنامه را با چشم انداز بر رویدادهای تازه عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. امروز در بروسل نشست اوید به نجات یورو ادامه خواهد کرد. گردی همایی علیه قانون شکنی ها در انتخابات دومه دولتی در مسکو در میدان بلودنه برگزار می شود و بر اثر تیراندازی در دانشگاه تکنیکی ویرجینیا امریکا 2 نفر به هلاکت رسیدند. تفسیر خبرها. امروز در نشست سرانه کشورهای عضوی اتحادیه اروپا که خبرنگاران آن را علاکه سامیت برای نجات یورو نام گذاشتند ادامه خواهد کرد. در محور این نشست در بروسل که شام دیروز شروع شد، اندیشیدن چارگاه فوری برای از بحران قرض بیرون کشیدن منطقه یورو قرار دارد. آلمان و فرانسه برای بازنگری سازش های بنیادی اتحادیه اروپا و با آنها وارد نمودن تغییرات عاید و مسئولیت برای سیاست مالیوی پایفشاری دارند. قرار است دیگر چاره های مربوط به همایش منبعی اقتصادی از جمله نظام یگانه مالیات هم بحث و بررسی شود. اما این پیشنهادها را ایده از سیاستمداران از جمله نخست وزیر بریتانیا دیوید کمیرون قبول ندارند. گردی همایی زیر شیاری برای انتخابات عادلانه روز 10 دکبر در مسکو در میدان بلودنه برگزار می شود. سیاستمداران مخالف حکومت بوریس نمتسوف و ولادیمیر ریشکوف با رادیوی آزادی گفتند که در این باره اخیرا با شهرداری مسکو سازش حاصل شده است. تعداد شرکت کنندگان گردی همایی 30,000 نفر پیش بینی می شود. این اطلاع را معاون میری شهر مسکو الکساندر گاربینکا نیز تایید کرد. قرار بود که نمایش اعتراضی علیه تقلب و قانون شکنی ها در انتخابات به دومه دولتی هم در میدان انقلاب برگزار شود، اما شهرداری به خلاصه رسید که شاید این میدان همه خواهشمندان را غنجانیده نتواند. ده ها هزار نفر کاربران اینترنت از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک و وکانتکت اظهار نمودند که در گردی همایی روز 10 دکبر شرکت خواهند کرد. و باز هم در رابطه با این انتخابات، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه مطمئن است که با وجود اعتراض ها و شکوه ها از تقلب در انتخابات، هیئت نوی دومه دولتی باید به فعالیت شروع کند. در نشست خبری در شهر پراگ او گفت که حالا مهمتر از همه آرام کردن اعصاب هاست. دیمیتری مدودیف نمایش های اعتراضی مخالفین را خاص جامعه دموکراتی نامید و تاکید کرد که همه قانون شکنی ها در جریان انتخابات تفتیش کرده می شوند. از این پیش هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با اظهارات دیگر از رهبران روسیه سر وزیر ولادیمیر پوتین پاسخ داد که در انگیختن اعتراض های بعد از انتخابات در کشورش مقامات آمریکا را عیبدار کرده است. خانم کلینتون تنم در نشست خبری در بروسل گفت:
ما نگرانی های خود را از شیوه برگزاری انتخابات بیان کردیم که فکر میکنیم زمینه های کافی دارد و ما از حق و آرمان های مردم روس به پیشرفت و بنیاد آینده بهتر برای خودشان حمایت میکنیم و ما امیدواریم که اجرای آنها را در سالهای آینده ببینیم.
ولادیمیر پوتین گفته بود که وزیر امور خارجه آمریکا با مخالفین حکومت روسیه برای اعتراض ها به اصطلاح سیگنال داده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که کشورش یگان نوع برخورد با ایران را از اعتبار ساقط نمیکند. ضمن سخنرانی در واشنگتن، اوباما این اظهاراتش را توضیح نکرد و افزود که آمریکا همراه با همپیمانهایش با شمول اسرائیل برای جلوگیری از سلاح هسته‌ای شدن تهران تلاش خواهد نمود. آژانس بین المللی نیروی هسته ای اوماگاته ماه گذشته در گزارش خود بعضی دلایل را آورد که به خاراکتر نظامی داشتن برنامه هسته ای ایران اشاره میکند. تهران این ادعاها را رد کرده است. و بر اثر تیراندازی در دانشگاه تکنیکی ویرجینیا واقع در شرق امریکا 2 نفر از جمله یک کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. فردی ناشناس در ازگاه ماشین های دانشگاه تیراندازی کرد. جستجوی حملگر ادامه دارد. مأموریت دانشگاه از دانشجویان خواسته است که بنا را ترک نکنند. ماه اپریل سال 2007 در همین دانشگاه یک جوان عقل باخته سوی دانشجویان آتش کرده 32 نفر را کشت و 25 کسی دیگر را مجروح کرد. بعدی به جای حادثه رسیدن کارمندان پلیس، قاتل دست به خودکشی زد. آن حادثه خونبارترین در تاریخ دانشگاه های امریکا محسوب می شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با تازه ترین رویدادهای عالم آشنا شدیم. برای دریافت تازه ترین اخبار و آشنایی با دیگر مطالب برنامه های ما، شما می توانید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj. و قبل از اون که به ادامه برنامه برویم، بیاید همراه ببینیم که امروز تاجیکستان را چی باد و هوا انتظار است. به اطلاع مرکزهای هواشناسی، امروز آسمان شهری دوشنبه صاف خواهد بود و هوا تا 7 درجه گرم می شود. در شهر خودجان نیز هوای بی‌غبار در نظر است، تا 9 درجه گرم خواهد شد. در شهر قرغان‌تپه نظر به دیگر مناطق تاجیکستان گرم‌تر می شود و حرارت هوا تا 12 درجه بالای صفر قرار می گیرد. در شهر خودجان نیز بعد از برف و باران‌های روزهای پیش هوا صاف و روزانه تا 1 درجه گرم و شام تا 4 درجه سرد خواهد شد. در نواحی تابع جمهوری هوا صاف و بی‌غبار و اما سرد باقی خواهد ماند. در بعضی جای ها تا 4-5 درجه سرد می شود. خوب، امیدواریم که سردی های زمستان شما را دلگیر نسازد و روزی خوش در پیش داشته باشید. و حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. مشاوران جاسوس نیستند. مقامات امنیتی تاجیکستان خبر انتقاد فعالیت مشاوران روسی نیروهای مرزبانی تاجیکستان از سوی فرمانده این نیروها را رد کردند. هواپیمای بدون سرنشین امریکایی آیا در ایران واقعا سقوط کرده است؟ تهران و همپیمانهایش تا کجا امکانی نسخه‌برداری از این هواپیما را دارند؟ و فساد شکست ناپذیر است؟ آیا مردم تاجیکستان به نبرد علیه فساد برمیخیزند؟ خوب، البته در برنامه دیگر مطالب هم خواهیم داشت و ما شروع میکنیم از خبری رد شدن یک اطلاع رسانه های روسی در رابطه با فعالیت مشاوران روسی نیروهای مرزبانی تاجیکستان. برخی از رسانه های اینترنتی روسیه نوشتند که گویان فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان گروهی از مشاوران روس را که بر پایه سازش نوی میانی دوشنبه و مسکو در تاجیکستان باقی ماندند، در اجرا نکردن مسئولیتشان و جمع آوری اخبار سری عیبدار کرده است. با ادعای این رسانه ها، این اتهام از زبان فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان در یک مشورت فرماندهان نیروهای مرزبانی در شهری خوروغ صدا داده است. اما دفتر مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان با پخش رادیویی این نوشته ها را به پایه و بنیاد نامید. تفصیل بیشتر را از خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت می شنویم.
فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان دعوای برخی از پایگاه‌های خبری روسی را درباره شکایت از فعالیت هیئت مشاوران روسی در تاجیکستان رد کرده است. گروهی از مشاوران روسی بر اساس قرارداد میان دوشنبه و مسکو در تاجیکستان باقی ماندند که بنا به خبری پایگاه‌های روسی، گویا فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان آنها را در اجرا نکردن مسئولیتشان و جمع‌آوری اخبار محرمانه متهم کرده است. اما ضمن بیانیه فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفته است چنین دعوای اساس ندارد. خوشنود رحمت اللهیوف، سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان، میگوید
اون مقاله کی قاسم جان خلندر نجار یگون برکات رو نمیده، چون خودی فرمانده در بری خبری خورو یگون جلسه گذشتگی نبود، برام در اونجا فرمانده نمیتونید برآمد کرده همکاری رفته از اینکه ما در خط سرحد نیستم سرحد بونه داشته.
در همین حال به گفته کارشناسان در واقع بر اساس سازشنامه نو که میان تاجیکستان و روسیه در ماه سپتامبر در مورد همکاری های مرزی به امضا رسیده است، اینستیتوت مشاوران روسی به صورتی که از سال 2005 تا سال 2011 در تاجیکستان عمل میکرد دیگر عمل نمیکند. بر اساس نظامنامه نو خود این گروه تنها در صورت لزوم به همتایان تاجیک خود کمک میکند، در حالی که در گذشته این نیروها به مرزبانان تاجیک کمک های عملی بیشتر میکردند، از جمله نیروهای مرزبانی از وسایل نقلیه زمینی و هوایی نیروهای مرزبانی روسیه استفاده میبردند. اما سازشنامه ماه سپتامبر عملا مقام و امکان این گروه مرزبانی روسیه را در تاجیکستان تغییر داد و محدود کرد. مشاوران روسی بر اساس سازشنامه قبلی به صورت مستقیم در مرز مستقر بودند، اما اکنون هیئت نوی مرزبانان روس به صورت بی‌واسطه در مرز قرار ندارند و عمدتاً مشغول تعلیم و تدریس در دانشگاه‌های تاجیکستان و خاصه در دوشنبه هستند. اینچنین این نمایندگی دیگر وکالت گروه فوری را ندارد و گروه فوری مرزبانی روسیه به نمایندگی مرزبانی تغییر نام کرد که حق پیشبرد کار اپراتیوی را نیز در تاجیکستان ندارد. هیئت شخصی این گروه در تاجیکستان از 350 نفر به حدود 200 نفر کاهش پیدا کرد. در چنین صورت کمک کمتر نمودن این نیروها به ارتش مرزبانی تاجیکستان به گفته کارشناسان یک عملی طبیعی خواهد بود. اما این هم در حال است که نورعلی شاهنظروف فرمانده سابق ستاد نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگوید حالا باید توجه بیشتری به تقویت نیروهای مرزبانی تاجیکستان و تأمینات آنها صورت بگیرد. با گفته او فعلا دیگر ضرورت به حضور مشاوران روسی باقی نمانده است. ژنرال نظروف میگوید
گپ در مورد مشاورا، اگر باید مشاورا خیلی لازم بودن در حقیقت ما در ما هم حاضر فکر میکنیم که دیگر ما مشاور دارم دیگر چی نداریم، احتیاج نداریم، برای که ما در حاضر سرحدونای مثلا کسبی زیاد شدن، ما در هر سال اکادمی فیزبه روسیه تموم میکنم میاد با ما حاضر پروفیسورال ها بسیار شدگی هستن.
به نظر برخی دیگر از تحلیلگران هدف از نشر چنین اخبار که گویا مقامات مرزبانی تاجیکستان از همتایان روسی خود ناراضی‌اند، عمیق‌تر کردن خلاف و شکاف در مناسبات تاجیکستان و روسیه است که دو سال اخیر سرترین مرحله همه تاریخ خود را پشت سر می‌کند. نیروهای مرزبانی روسیه در سال 2004 مرزهای تاجیکستان را ترک نمودند و تنها یک گروه خردی از این نیروها به صورت گروه فوری در تاجیکستان باقی ماند که اکنون به هیئت مشاوران تبدیل شده است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی ریاست حفظ سرحدات تاجیکستان رد شدن خبری رسانه‌های اینترنتی روسیه دایر به ارزیابی فعالیت مشاوران روس از سوی فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر. تلویزیون دولتی ایران نوارهای هواپیمای بدون سرنشین امریکایی را که در مرز با افغانستان سقوط کرده است نمایش داد. از نوارها برمی آید که آن یکی از جدیدترین نوهای هواپیمای بدون سرنشین LQ-170 است و هنگامی سقوط با آن آسیب جدی نرسیده است. از این پیش وزارت دفاع امریکا غیب زدن هواپیمای بی سرنشین را تصدیق کرده از آن اظهار نگرانی کرده بود که ایرانی ها اسرار ساختن آن را خواهند دانست. باری اول است که هواپیمای نو سنتینل به دست رقیب استراتژی امریکا می رسد. وزارت امور خارجه امریکان با سفیر شویتسری هم در تهران بنا به ورودی هواپیمای جاسوسی به حریم هوایی کشور اعتراض قطعی کرد. تهران خواستار توزیع و پرداخت جبران شد. سفارت شویتسری از منفعت‌های آمریکا در ایران نمایندگی می‌کند. واشنگتن و تهران رابطه‌های دیپلماتیکی ندارند. با اطلاع نشریه نیویورک تایمز، هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی از بالای مؤسسه‌های هسته‌ای ایران نظارت و درباره آنها اطلاع جمع‌آوری می‌کرد. در حالی که پنتاگون درباره سقوط این هواپیما اظهارات پخش کرده است، رهبر بخش کیهانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ژنرال علی حاجی‌زاده گفت که آنها این هواپیما را توسط فناوری‌های الکترونی برای ورود به خاک ایران وادار ساختند. جیسون کمبل کارشناس نظامی در شرکت رند کارپوریشن میگوید که هواپیمای LQ-170 نظر به دیگر هواپیماهای بدون سرنشین در مورد جمع‌آوری اطلاعات سری توانایی بی‌نظیر دارد. قبل از همه آن میتواند در بلندی برای نیروهای ضد حمله هوایی دست نور از پرواز کند و ساعت‌های طولانی در فضا بماند. تجهیزات آن امکان می‌دهند که همه مواد کیمیایی موجود در فضا آشکار کرده شود. یک ویژگی هواپیما در برابر ماهواره این است که آن میتواند همه روح‌های آدمان در زمین را نوار بردارد. جیسون کیمبل میگوید هواپیما آنگونه برنامه ریزی شده است که باید بعد از انجام وقت مقرر شده به پایگاه برگردد و ما این دفعه با کدام سبب این طور نشد.
We don't know at this point if there has been some sort of a self-destruct mechanism that kicked in as it...
ما اون چیز رو نمیدونیم که اگر مکانیزمی خودنابودسازی بود چرا آن کار نکرد. با نظر داشتی اون که بسیاری از هواپیماهای بی‌سرنشین آنگونه برنامه‌ریزی شدند که خود باید به پایگاه برگردند، در آنها باید مکانیزم محوره‌ای خودنابودسازی موجود باشد و چون این طور نشد فقط میتوان حد زد که قبل از پرواز این مکانیزم خودنابودسازی فعال نشده بود.
May suggest that the self-destruct mechanism wasn't activated.
در همین حال برخی از کارشناسان و منصبداران آمریکایی زور نمودند که از نگاه آنها نسخه برداری کردن هواپیمای بدون سرنشین از سوی تهران غیر ممکن است. آنها حد می‌زنند که همه اطلاعات قبلا جمع آورده هواپیما نیز باید از کامپیوترش پاک شده باشد. و اما جیسون کیمبل میگوید که متاسفانه دانستن همه جزئیات درباره این قضیه شاید هیچگاه میسر نشود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
شما در موج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. امروز 9 دکبر روز جهانی مبارزه با فساد است. موضوع فساد سال تا سال اهمیت بیشتر پیدا میکند و همه ساله در گزارش‌های سازمان های بین المللی تاجیکستان در این زمینه مورد انتقاد قرار میگیرد. مردم نیز میگویند حالا دادن رشوت یا ستاندن رشوت به یکی از بخش‌های زندگی همه روزه آنها تبدیل شده است و برای اجرای همه کار به جز پرداخت پاره دیگر چاره ندارند. آیا در تاجیکستان از بیخ و بون برکندن فساد امکان دارد؟ در این موضوع همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدان با تحلیلگر دولت مراد جمعایف صحبت یارست و نخست سوال کرد که کدام راههای از بین بردن فساد موجودند. بگیریم حکومت الکترونیکی دربارش زیاد حرف میزنند توان مبارزه با اژدهای فساد را دارد. دولت مراد جمعایف میگوید
با جاری کردن حکومت الکترونی فساد از بین نمی رود، چون که در شرایط یک کسالاری دیکتاتوری هیچ وقت در یکان مملکت دنیا با فساد مؤثر مبارزه بردن غیر امکان است. زمانی که تمام خیش و توار یارو آشنا نزدیک با وفا در اطراف جمع می شود و آنها تنها معرف می کنند، تعریف می کنند، شکر می گویند، هیچ وقت آرام بودن ممکن نیست که در زینه های پایانی همه چیز 100% است. خواهد نخواهد آنها مطمئن هستند که از خودمون هست هیچی نمیگوید، یک جنجال میکند خلاص. ما این نمونه را بسیار دیدیم، با همین اصول و با همین طرح مسئله حل میشد. برای همین هم جاری کردن حکومت الکترونی و دیگر وسایل الکترونی برای رفع فساد غیر امکان است.
چند روزی پیش سازمان شفافیت یا اینکه ترانسپرنسی اینترنشنال هم در یک گزارش خود باز دو زینه بالا برد تاجیکستان را، جای 157. این از نظر شما باز نشان دهنده چی هست؟ یعنی می توان گفت که امروز فساد دیگر به فرهنگ ما وارد شده است و بیرون کردن اون مثل که خون را از قل جدا کردن است.
باور کنید ممکن سال دیگر باز دو زینه، ممکن 4 زینه، ممکن 6 زینه بالا شد. چرا؟ برای آنکه اون آژانسی داریم، مقامات حفظ حقوق داریم، دیگر داریم، یکان تا اون مؤثر بر ضد این پدیده نامطلوب جامعه مبارزه بردن نمیتواند. همه با هم پیوسته هست، همه در رگ خون همدیگر جای گرفته است و خاطربینی ما در ناخونه خاطربینی ملی ما، یعنی که احترام بالاتر، احترام قویتر، تمام چورابینی ها، تمام نقشه ها، تمام برنامه ها تا سال 2015، 2020، 2100 به مؤثر است و به تاثیر است و این ادامه تنها راهی مؤثری مبارزه با فساد، این بالا بردن معاش کارمندان دولتی و بعد از این مقرر نمودن مجازات متناسب به هر یک نوع فساد.
خب در حالی که خود شما هم میگید و دیگر جامعه به قول با فساد غوطیده است، پس پیامد این بحران را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟
عموما در تمام مملکت های یک تسالاری دیکتاتوری فساد در همون خط های دولتی جای اول رو میگیرد و مردم اون مملکت ها با این متوافق شدن و این رو قبول کردن و میدونن که برای رفته یا یک گواهی نامه گرفتن، برای رفته از یک مشخصات یا دیگر چیز رو معین کردن، با همون منصبدار دولتی یک مقدار معین مبلغ رو پرداخت کردن در کارت، یا جامعه تاجیکستان این رو تحمل میکند، قبول میکند، با این روزی میشود، یا از نهادهای پایان‌ترین شروع کرده با سازمان های جمع با حزب‌ها و با دیگرها علیه این پدیده مبارزه میبرد. تنها مبارزه عمومی و جامعه میتواند این پدیده را از بین برند که عاقبتش بسیار وخیم است. من نمیدونم که بالاخره چی تصمیماتی در حد عالی مقامات جمهوری عرض کرده میشود یا در پایانتر میشود. برای همین هم خوب میبینیم که چی پیامدهای میدهد و بعد از آن ما میتونیم قضاوت کنیم.
ببینید، وقتی که اگنتی دولتی مبارزه علیه فساد تأسیس شده بود، همان زمان سر و صداها در این بود که تنها یک نهادی قول مستقل و نهادی اجتماعی میتواند عامل مبارزه با ثمر یا که موفقیت آمیز در مبارزه با فساد باشد. ولی همکنون که جامعه کاملا فساد زده شده است، آیا همین گونه مبارزه مشترک میتواند عامل این شود یا که تشکیل یک نهاد مستقل و اجتماعی بتواند این پدیده را از بین برد؟
من مطمئن گفتم میتواند که هیچ نهاد نو یا مشخصی تشکیل کردن در کار نیست. افکار جامعه، وسایل اخبار عامه و چارابینی های قطعی خود حکومت جمهوری تاجیکستان در کار است که در صورتی که تمام ترکیبات حکومت دیگر کرده شود، اشخاص بیاید که در حقیقت با این پدیده روبرو شدند و می دانند این چقدر موزیر است و پیامدهایش چی است و شکل ها و اصول ها و مبارزه ها زیاد هستند. بهترین شکل اصول اراده قطعی سیاست رهبریت والا مقام کشور است.
تشکر تحلیلگر تاجیک دولت مراد جمعایف بود که با همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم درباره تا کجا امکان داشتن از بیخ و بن برکندن فساد در تاجیکستان صحبت میکرد.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
ولی شما شنوندگان ارجمند، نوارهای زیادی ویدئویی پیرامون روزهای از هم پاشی اتحاد شوروی رو میتونید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و تماشا کنید. و حالا نظر و اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی ما با مطالب مورد توجه در این سامانه. پیام و نظر و اندیشه های خوانندگان را همکار ما در شهر دوشنبه کیومرسی عطا بازگویی میکند.
بخاری، بابایی یا پچکه و آن هم در منزل‌های بلند آشیانه شهر وحدت، گزارش ویدیویی همکاری ما برای رادیو سوفیست که خوانندگان تارنمای آزادی را به بحث کشیده است. در این نوار ویدیویی خانواده تصویر یافته است که سردی‌های بر وقت سال جاری و محدودیت نیروی برق آنها را مجبور نموده است تا در منزل بلند آشیانه خود بخاری‌های خودساخته به اصطلاح بابایی را نصب کنند و با هیزم و انگشت خانه خود را گرم نمایند. خواننده نوشته است که تاجیکستان در آسیای میانه از جهت ذخیره برق در جای دوم ایستد. بعضی آدم ها میگویند که شکر کنید، من فکر میکنم که خطا میکنند، از این دیگر عذاب در این زمان هست. کریم نوشته است که در زمستان به برق بودن به حد روزی سخت است. این به همه معلوم است، اما عجایبش آن است که برق تنها در خانه های خلق بیچاره نیست، در خانه های بایو وظیفه داران همه وقت برق هست. سیراج هم گفته است این یک شرمندگی است. در عصر 21 مردم نو آوری و تکنولوژی های نو کش میکنند و ما خانه های بلند آشیانه را با بخاری با بایی گرم میکنیم. ولی دارور در نامه خود گفته است که ای مردم، شکر باید کرد، آخر همه منصبداران نیز در همین احوال میباشند. بیاید همین منصبداران را غم ندهیم، مانیم که آسوده غم مردم را خوردن گیرند. با این حال یک اشتراکچی این بحث این سوال را در میان گذاشته است که سنگ توده یک و قسمت سنگ توده دو به استفاده داده شدند، ولی هیچ بهبودیه در تامین برق دیده نمی شود. پیشتر محدودیت از ماه اکتبر آغاز می شد، حالا غیر رسمی از ماه سپتامبر آغاز می یابد. آیا کسی به این سوال ها جواب داده می تواند؟ شنونده عزیز، اگر تا حال این نوار ویدیویی را ندیدید و می خواهید که آن را ببینید و هم نظر خود را بنویسید، یا اینکه سوال دارید و می خواهید پاسخش را از معاون رئیس خدمات مهاجرت تاجیکستان بپرسید، پس به صفحه azadi.org یا azadi.tj بروید. همچنین خبر و گزارش های ما را با عکس و صدا و ویدیو در صفحه فیسبوک و تویتر هم پی بگیرید.
نظر و اندیشه ها با مطالب مورد توجه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. و اکنون شارح ما نرزالله لطیف شما را با نوگانی های ورزش آشنا میکند.
ورزشکارانی تاجیک در جام آسیا آید به وزن برداری در ازبکستان دو مدال به دست آوردند. در این مسابقه قطعوی تاجیکستان را دو ورزشکار نمایندگی کردند. نظام سنگف در رقابت ها در وزن تا 62 کیلوگرم در دو حربه با نتیجه عمومی 256 کیلوگرم مقام اول را کسب کرد. وزن برداری دیگری تاجیک دلاور میراسف در وزن تا 69 کیلوگرم با نتیجه عمومی 255 کیلوگرم مقام سوم را صاحب گشت. باباخان سنگف سرمربی دسته منتخبی وزن برداری تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
یکی از پرابلم های وزنی که در ما امروز استفاده است این نبودنی بعض های ورزشی می باشد. امروز ما یکم تالار ورزشی مشقورزی نداریم. افسوس که بعض تعلیمی و دستگیری مبلغی در ما که خوب برای مونده نشده است، نمیتونیم با نشاندادای بدن اون دوره سویتی رفته برسیم.
خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته ارم رسلینگ یا دست خوبانی در قزاقستان 4 مدال به دست آوردند. حسین جان قربانوف در سبقه استادان سینشان از 45 سال بالا در رقابت های انفرادی با 2 مدال برنجی سرفراز گشت. اینچنین نمایندگان دیگری تاجیکستان اکمل احتمزاد و دلاور جورایف در سبقه نورسان به دریافت مدال های برنجی مشرف شدند. و خبری آخرین، دسته استقلال دوشنبه در بازی موقف مانده دور سیومی سبقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بر تیم CSKA پامیر دوشنبه با حساب 2-0 غالب آمد. در بازی دیگری موقف مانده مسابقات دسته پرواز ناحیه بابوجان غفوروف بر تیم مهمان انرژتیک دوشنبه با حساب 1-0 پیروز شد. حالا در جدول مسابقات دسته روشنی کولاب با 89 امتیاز و 2 موقف مانده در جای اول قرار دارد. تیم ریگارت دزی ترسونزاده با 89 امتیاز و 3 باقی مانده در جای دوم می باشد. دسته استقلال که با 87 امتیاز سوم است، باز 7 انجام خواهد داد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا شنوندگانی ارجمند این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب و شنیدنی انتظارند. با ما بمانید.
خود را بی نمایاری چشمه نور ای دل مانند بلور ای دل پاکیز شب زیبا صبح آمد صبح آمد پاکیز شب زیبا صبح آمد صبح آمد بر روز نماشق شم با سوز نماشق شم بر روز نماشق شم با سوز نماشق شم
رادیوی